دکتر حسین اشراقی متخصص مدیریت استراتژیک و البته از مشاوران کسب و کار به پرسش های من درباره مراودات تجاری ایران و ارمنستان و جنبه های مختلف اون پاسخ خواهند گفت. دعوت ما را پذیرفتن و در استودیو پیش من هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب، مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه عرض و مرز.
در برنامه پیش یک چهره و سیمایی از وضعیت جغرافیایی و همچنین اجتماعی اقتصادی ارمنستان رو برای شنوندگان ترسیم کردید. اهمیت مراودات تجاری ایران و ارمنستان نکته خیلی مهمی است که ذیل اون توضیحات لازم هست. بیشتر در این باره می‌فرمایید.
بزرگواری، ما در جریانات حوزه اقتصادی برای خروج از وضعیت بحران کنونی که در بحث تورم داخلی و مشکلاتی که در حوزه بحث مالی و نقل و انتقالات مالی و بانکی در واقع در کشور داریم، ضرورت این نکته که باید به تمامی کشورهای بالاخص همسایه در حوزه بحث بازرگانی و بحث صادرات محصولاتمون و بحث واردات از این کشورها باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم شکی نیست. اما ارمنستان با توجه به جریانات سیاسی که در چند زمان گذشته و چند دهه گذشته حتی اتفاق افتاده، سبب شده که رویکرد اقتصادی ما رو در واقع نسبت به خودش تغییر بده و این میتونه بابی باشه برای تغییر و تحول در حوزه ترید مالی و حوزه بازرگانی با در واقع کشور ارمنستان. خب همونطور که شما در واقع مستحضر هستید، در برنامه قبلی هم صحبت شد، یکی از کشورهای همسایه ما ارمنستان با دو استان ما، یکی اردبیل و یکی حوزه بحث استان آذربایجان شرقی، مرز مشترک داره و شاید یکی از بهترین مزیت‌های رقابتی ما نسبت به بسیاری از صادرکنندگان و کشورهای صادرکننده به این کشور وجود همین مرز زمینی مشترکه. حالا دلیلش هم میتونه کاهش بحث هزینه های لوجستیک باشه، البته به شرط ها و شروط ها که قوانین و مقررات دست و پاگیر مانع این قضیه نشه که ما بتونیم افزایش ترید و بحث لوجستیکمون رو از این طریق در واقع تسهیل بکنیم. صادرکنندگان زیادی در واقع دارن محصولات خودشون رو به سمت ارمنستان جاری میکنن، اما مهمترین اتفاق اینه که ارمنستان به چی احتیاج داره. شاید خیلی از شنوندگان این سوال براشون پیش بیاد که اگر من یک تولید کننده هستم، محصول من اونجا کاربردی داره و باید براش یک برنامه‌ریزی داشته باشم یا خیر. من تو برنامه‌های گذشته در حوزه رادیو در واقع اقتصاد همیشه یه نکته رو در واقع متذکر میشم و اون اینه که مهمترین اتفاق در حوزه صادرات برنامه‌ریزیه. باید پلن اصولی، کاربردی و شفاف و البته قابل درک برای حوزه صادرات و محصولاتتون داشته باشین. این که ما هر محصولی رو نمیتونیم به هر مقصدی و هر کشوری در واقع روانه بکنیم. همونطور که تو برنامه گذشته هم بهش اشاره کردم، با وجود اینکه ارمنستان وضعیت آب و هوای خوبی داره، اما هر محصول کشاورزی در اون نقطه قابلیت رشد رو نداره. لذا یکی از مسائلی که در کشور ارمنستان وجود داره بحث واردات از حیث محصولات کشاورزی مثل گوجه فرنگی، مثل پیاز، حتی هویج، مثل محصولات باقی که از جنس بحث مرکبات باشند. برخی از محصولات رو به خوبی میتونن اونجا خودشون کشت بدن، ولی بخش اعظمی از محصولات غذایی و کشاورزی در حال واردات به اون کشور. خود ارمنستان خب با توجه به اقلیم و با توجه به معادن و با توجه به موقعیت در واقع ژئوپلیتیکی که داره، میتونه برخی از محصولات رو برای خودش تولید بکنه، اما در زمینه واردات مواد اولیه و مواد و محصولاتی که میتونن زیر ساختهای اصلی صنعت اونجا رو بسازن، از جمله آهن و فولاد، میتونه یکی از مراجع صادرکننده بسیار خوب باشیم به اون کشور. و همچنین در بحث حوزه سنگ‌های قیمتی، ارمنی‌ها به حوزه سنگ‌های قیمتی خیلی اهمیت میدن. شاید بشه پروژه‌های مشترکی رو در واقع با اون کشور تعریف کرد. البته آقای خیرخواه، وقتی صحبت از جذابیت‌های صادراتی می‌کنیم، این نکته رو لازمه که مخاطبین حتما در موردش اطلاع داشته باشن. بخشی از این جاذبه‌ها در حوزه بحث دولتیه. و بخشش میتونه در حوزه بخش خصوصی باشه. اکثر مخاطبینی که در برنامه ارز و مرز فکر میکنن وجود دارن و مشتاقن بدونن که چطور باید با ارمنستان مراودت های اقتصادی بیشتری در واقع داشته باشن، حتی ایجاد بکنن و توسعهش بدن، در بخش محصولات در واقع شرکت های خصوصیه. خب ما در عرصه برق در چند سال گذشته پروژه های نیمه تمامی در ارمنستان و به صورت مشترک با ارمنستان داشتیم. ما در حوزه توسعه خطوط هواییمون نتونستیم موفقیت های چندانی رو در واقع با این کشور حاصل بکنیم، یا در حوزه توسعه قوانین گمرکی خودمون در تقریبا نزدیک منطقه جلفا نتونستیم این اقدامات رو خیلی خوب مدیریت بکنیم. لذا بخش های دولتی همچنان در گرو مشارکت های سطح سیاسی و کلان دو تا دولت هستش، اما در بخش خصوصی با توجه به اشتراکات فرهنگی و همین مرز مشترکی که خدمت شما عرض کردم و البته اتفاقاتی در حوزه بحث مذهب، در حوزه بحث زبان، در حوزه بحث در واقع تناسب ها و اشتراکات قضایی، چون مهمترین بحث فرهنگ، فرهنگ گردشگریه، گردشگری میتواند یک شاخصی باشه برای مراودت بیشتر مردم دو تا منطقه‌ای که با هم مرز مشترک دارن. این سبب شده تا خیلی از مردم کشور ارمنستان وارد مرزهای ایران میشن، در بازارچه‌های مرزی ما در منطقه جلفا خریدهایی رو انجام میدن و به تبع مردم ایران هم از طریق مرزهای مشترک و گمرک‌ها میتونن در واقع به کشور ارمنستان برن. اما اون چه که برای ما خیلی میتونه حائز اهمیت باشه اینه که ما در گذشته چه کردیم و الان در چه شرایطی به سر میبریم.
بسیار خوب، در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما شنوندگان را هم دعوت میکنم به اظهار نظر و تشریک مسایی افزون بر آنچه که شنیدیم یا گفته شده. 3036-37 مسیر این تعامل و گفتگوی شما شنوندگان خواهد بود. برنامه را دنبال میکنیم با آقای دکتر اشراقی و البته شما شنوندگان. پیش از ادامه صحبت‌ها و پرسجویی بیشتر، بسته صوتی همکارم خانم شکوه آماده است برای شنیدن.
ارمنستان همسایه کوچکی که رابطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسیار مناسبی با ایران داره. به همین دلیل صادرات به ارمنستان میتونه گزینه خوبی برای همکاری اقتصادی با این کشور باشه. در سالهای اخیر ارمنستان رشد اقتصادی خیلی خوبی داشته و این موضوع باعث شده تا روابط تجاری و اقتصادی اون با ایران بهبود پیدا کنه. خصوصا اینکه این کشور از سال 2015 به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اومد که ایران هم یکی دیگر از اعضای این اتحادیه است. مجموعه این عوامل باعث شده تا خیلی از تجار و تولید کنندگان کشورمون به فکر صادرات به ارمنستان باشن. آقای یاریجانیان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان:
در حال حاضر روابط ایران و ارمنستان میشه تصور کرد که در بهترین شرایط حال حاضر اقتصادی هست. دو کشور با توجه به اینکه عضو پیمان اقتصادی اوراسیا هستند، روز به روز و گام به گام روابط تجاری و اقتصادیشون در حال افزایش و ارتقا هست. هیئت‌های رو در سطح دو کشور در حال مبادله هستن. پیش بینی ها حاکی از این هست که به زودی روابط دو کشور از حجم اقتصادی 400 میلیون دلار به 1 میلیارد و 1 میلیارد دلار را هم به زودی عبور خواهد کرد. تصور این هست که کشور ارمنستان با توجه به اهمیتی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک همسایه امن و ایمن داره، بتوانن که با یک همگرایی و یک روابط تجاری اقتصادی بلند مدت وارد بازارهای کشورهای اطراف و اکناف، به خصوص بازارهای منطقه‌ای، به عنوان مثال کشورهای گرجستان، حوزه کشورهای که خارج از اوراسیا هم اصلا بتوانن ورود بکنند.
به جز ایران، روسیه، چین، سوئیس، بلغارستان، عراق و هلند نقش قابل توجهی در صادرات به ارمنستان دارند. شما شنونده ارز و مرز هستید.
شنوندگان عزیز، دارید برنامه ارز و مرز رو میشنوید. دکتر اشراقی یکی از کسانی که الان به ما پیوستن، جالب به خدمتتون بگم، آقای مهدی صالحی هستن، دبیر کل محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته از اتاق بازرگانی. نکته‌ای که شما اشاره کردید در گزارش هم بود، یکی از نیازهایی که اونجا هست انرژی است، ولی یکی از نکاتی که جلب توجه کرد بین صحبت‌های شما هم که می‌خوام باز بیشتر بهش بپردازم، خدمات فنی و مهندسی است. یکی از اونها حوزه‌های زیرساختی و انتقال انرژی است. شاید این موضوع مهمی باشه که بتونیم با آقای مهندس بیشتر باشون صحبت کنیم، کسب اطلاع کنیم. آقای مهندس سلام میگم و وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خوبه؟ من سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. دکتر اشراقی هم از متخصصین حوزه مدیریت استراتژیک و از مشاوران کسب و کار تو استودیو پیش ما هستن. پیشتر کلی راجع به ارمنستان صحبت کردیم و یکی از بخشایی که اشاره شد انرژی و همچنین خدمات فنی مهندسی و بخشای مختلف خدمات، البته من اینو اضافه کردم که به نظر میسه که ذیل حوزه انرژی هم مرتبط باشه.
بله، من ضمن سلام به آقای اشراقی از بارم که ما به حال حوضی ارمنستان و کلی داره شمال میتونه خیلی فرصت خوبی برای انتقال انرژی باشه، تبادلات انرژی باشه. همین الان ما با ارمنستان تبادل انرژی داریم، یعنی گاز رو میگیم در قالب پروتکلی و برق میگیریم. یه پروژه بزرگ خود به انتقالمون هم تراسکتی بورد در حال اجرا هست توی زمینه که بتونه این تبادل رو بتون تقلیت کنه و بتون وقت بشیم به گرجستان و روسیه و کلیدور شمال جنوب ما وقت بشه تا بتونیم تبادلات انرژی در فصول سالی امکان فراهم کنه تا بتونیم از ظرفیت همدیگه بتونیم استفاده کنیم، چون در زمستان و مصرف برق در اونجا خیلی بیشتره و مصرف برق در ایران کمتره در کشور شمالی و برعکس در تابستان عکس حالته. و این میتونه کمک کنه که بدونید که شما سرمایه‌گذاری کنید در کشورتون و نیاز به سرمایه عظیم در این موضوع باشه، بتونید از ظرفیت تولید شده و نتشده هم دیگه استفاده بشه. این یک حوزه خوبیه که ما هم توی حوزه میتونیم انجام بدیم. تو حوزه دیگه انرژی هم بحث خدمات فنی مهندسی پروژه‌ای که در کشورهای سیاس ما میتونیم اوراسیا میتونیم با هم داشته باشیم و ارمنستان میتونه یک ورود ما تو منطقه اوراسیا باشه و میتونیم انتقال تکنولوژی بدیم در شهرهای صنعتی که مشترک میتونه ساخته بشه بین ایران و ارمنستان و ما میتونیم توی اون شهرها انتقال تکنولوژی بدیم و باعث بشه که تغییرات مجدد داشته باشیم از اینجا به کشورهای منطقه اوراسیا و حتی به بعضی از کشورهای حالا همجواری که میتونه پل ارتباطی ما باشه. به هر حال فرصت خوبی میتونه ارمنستان برای آینده اقتصاد ما تو حوزه انرژی و همچنین خدمات فنی‌مهندسی و انتقال تکنولوژی داشته باشیم و از همه مهمتر تو بحثای که همکاری مشترک تعریف کردم، مثلا در منطقه مشترکی که بین ما و ارمنستان به عنوان یک زون انرژی ما پیشنهاد داشتیم تعریف بشه، این میتونه اونجا ما اسطا و سرمایه‌گذاری تو حوزه پتروشیمی تو حوزه نیروگاهی داشته باشیم با خوراکی که میتونه از ایران تهیه بشه و صادراتش از اونجا به مناطق که راحت‌تر باشه و حتی در مواردی مشکلات تحریم هم دیگه موقع کمتر اثر خواهد داشت.
اشاره که شما میکنید برای این خدمات به نظر میاد خدمات رو به گسترشی باشه، چون توی آماری که آقای دکتر اشراقی اشاره کردن در برنامه اول ما حدود 2.2 اگر اشتباه نکنم به قابلیت جذب خدمات رو این کشور داره. چقدر بخش خصوصی میتونه از این ظرفیت با تسهیل مراوداتی که دولت به عنوان مسئول مراودات سیاسی در دو کشور به عهده دارن ایجاد بکنه و بخش خصوصی گسترش بده این ضریب و افزایش های ثروت آمیز رو؟
ببینید امروز در همه جای کشورهای مثلا که بحث پروژه ها مطرح است، بحث سرمایه گذاری یا فایننس مثلا اصلیه. یعنی هر جو شما برای پروژه یا سرمایه گذاری میرید در اون کشور هدف باید بتونید اصلا با خودتون ببرید. ما این پروژه خط انتقالی که امروز در ارمنستان اجرا میشه با فایننس جمهوری اسلامیه. این یه نمونه ای که الان 25 شرکت بخش خصوصی دارن اونجا فعالیت میکنن و محصولات ایرانی رو دارن پروژه میرن مصرف میکنن. این میتونه ادامه دار باشه و میتونیم یک فاندی تعریف کنیم برای اینکه بتونیم سرمایه‌گذاری کنیم و بخش از منابع خارج کشورمون رو در کشورهای هدف این سرمایه‌گذاری کنیم و این موجب ایجاد صادرات بیشتر و همینطور ایجاد اشتغال برای ما ایرانی ها خواهد شد. به نظر من یکی از راههایی که میتونه بستر خوب یا این کار باشه، دولت بیاد و بحث سرمایه‌گذاری رو حمایت کنه و همینطور بحث تضامین و بیمه ها که میتونه این فرصتی باشه برای شرکت های ایرانی در خارج از کشور.
آیا فقط در همین عرصه میتونه متوقف بشه یا اینکه ما ممکنه که موفق به ایجاد کنسرسیوم های مشترکی هم از
حالت بله بنده پیشنهاد می‌کنم که ما این صندوق مشترک تعریف کنیم که هم ارمنی‌ها بیان توی صندوق مشترک منابع بذارن، هم ایرانی‌ها بذارن و در اونجا در این قالب می‌تونیم کنسرسیوم‌های تعریف کنیم که هم شرکت‌های بین‌المللی باشن و شرکت‌های خوب ایرانی تو اونجا نقش داشته باشن و بتونن پروژه‌های خارجی رو با قواعد بین‌المللی بتونن توش حضور داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس صالحی از توضیحاتتون. اوقاتتون بخیر، خداحافظ. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی کوتاهی بود با دبیرکل محترم فدراسیون صادرات انرژی و تجهیزات وابسته در اتاق بازرگانی. به برنامه ارز و مرز ادامه میدیم از رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 3637 همچنان در اختیارتون هست. در ضمن میتونید به 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم نظر و دیدگاهتون رو ارسال کنید.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز، گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار خوب، آقای دکتر اشراقی، صحبت های مهندس صالحی هم شنیدیم. مایلم که در این برنامه همونطور که وعده کرده بودیم قدری راجع به فرصت ها و مزیت های صادراتی به ارمنستان از جانب ایران صحبت بکنیم، همچنین عمده محصولات وارداتی که علاقمندن تجار ارمنستان برای مردم و کشورشون وارد بکنن، اینها چیا هستن؟
بسیار عالی، من یه آمار رو خدمتون عرض بکنم آیه خیرخواه که
بله،
در واقع مخاطبین کاملا در جریان باشن. از سال 2010 به تناسب تا سال 2012 مجموعه سالیانه ترید ما با کشور ارمنستان تقریبا 220 میلیون دلار
تجارت مشترک
مشترک، چه بحث واردات آی خیرخواه، چه بحث حوزه صادرات.
درست.
2013 شروع کرد به افول، اتفاقا حجم ترنوور مالی ما بسیار بسیار کاهش پیدا کرد که ما در سال 2016 به کمترین میزان ممکن رسیدیم.
عجب.
برخی از تغییر و تحولات که حالا عرض میکنم خدمت شما، شاید این بتونه یه منشأی برای مسئولین حوزه دولتی در واقع داشته باشه، ما تونستیم این رو افزایش بدیم تا سال 2018 که تقریبا به 269 میلیون دلار رسید. اولین نکته، اگر بخواهیم میتوانیم، اگر بخواهیم استراتژیک به کشور و مجموعه در واقع اقدامات و حوزه اقتصادی توجه بکنیم، پس میتونیم به این شاخص ها دست پیدا بکنیم. مشکل بزرگی که در جذابیت سرمایه گذاری، در جذابیت ترنوورهای مالی ما در حوزه اقتصادی با کشورهای همسایه وجود داره، عدم وجود کارگروه های پیوست است. ببینید، ما در برهه‌های زمانی
بیشتر در مورد توضیح میدید، یعنی کارگروهی که بتونه گره‌گشا باشه یا اینکه بتونه مسیریابی کنه یا اینکه بتونه هدف گذاری کنه.
اتفاقا میخوام به شما بگم کارگروهی که بتونه مسائل رو پایدار و مستمر پیگیری انجام بده،
به عبارت همه این موارد.
ببینید آقای خیرخواه، ما در برهه‌های زمانی تاریخی و زمانی، چه الان مثلا تو همین 50 سال گذشته، 40 سال گذشته، به صورت دوره‌ای توجه ویژه‌ای به کشورهای همسایه و کشورهای بازار هدفمون داشتیم. یه روز کویت، عراق، ترکیه، ارمنستان، افغانستان، پاکستان و یا کشورهای دیگه. زمانی که رئیس جمهور ما به یک کشوری مراجعت میکنن، یه بازدیدی از اون کشور دارن، حالا به دعوت اون کشور همسایه، یا نهایتا ما رئیس جمهور یا نخست وزیر اون کشور رو دعوت میکنیم، تشریف میارن داخل ایران، منشأ انجام اتفاقات اون کارگروه خیلی جلب توجه میکنه. به محض اینکه ما تقریبا یک ماه دو ماه از اون بازدیدها در واقع عبور میکنیم، تمام اتفاقات به فراموشی سپرده میشه. آمانی که در رابطه با ارمنستان خدمتون گفتم، فارغ از جریانات سیاسی و اتفاقاتی که در داخل ارمنستان و به واسطه اون یا حتی مستقل در ایران اتفاق افتاده، نشون میده که افزایش یا کاهش این اتفاقات به خاطر عدم پیگیری کارگروه‌های تشکیل شده است. یعنی اگر ما به صورت اصولی و منطقی به دنبال افزایش این اتفاقات به صورت متمرکز باشیم، حتما جواب میگیریم.
یعنی ما حتی سازمان توسعه تجارت که به نظر میرسه در مجموعه اداری اجرایی مملکت از جمله کانون‌های مهمی است که باید این رو به عهده بگیره و دنبال بکنه،
نقش کلیدی داره آقای خیرخواه، ولی شاید بازیگر خوبی در این حوزه نباشه.
افراد متخصص با هدفهای روشن آنچنان که برشمرده
گاهی افراد متخصص در یک سازمانی که ممکنه قوانین پیش با افتاده یا به صورت ممانعتی داشته باشن، عملکردشون کاهش پیدا میکنه. شاید در یه حوزه‌ای سطح تمرکز به واسطه ورود افراد جدید به اون مجموعه است که به صورت متمرکز در یک یا دو کشور در واقع بتونن جریانات رو پیگیری کنن. آقای خیرخواه، جریان اقتصادی حاصل نمیشه مگر با قوانین درست و شفاف که بتونه تسهیلگر باشه، با حفظ و نگهداری جریانات مثبت سیاسی، و اتفاق سوم ارزیابی عمل کرد. یعنی ما باید مباحث اقتصادیمون در کشورهای به خصوص همسایه حداقل سالی یکی دو بار مورد ارزیابی عمل کرد قرار بگیره. آیا تونستیم به اهداف مطلوب دست پیدا بکنیم یا نه؟ یه نکته کوچیکی رو من فقط خدمت شما عرض بکنم. به دنبال این هستیم با توجه به اتفاقاتی که در ارمنستان در واقع اتفاق افتاد، دولت مردان ایران و ارمنستان توافق 420 میلیون دلاری انجام دادن. تقریبا تارگت 300 میلیون دلار صادرات ما به کشور ارمنستان و 120 تا واردات ما. برای تحقق این در واقع ترید مالی حتما باید برنامه ریزی منحصر به فردی داشته باشیم. این که بخش دولتی یه اقداماتی رو انجام میده و حتی باید بخش خصوصی رو ترغیب کنیم برای ورود به این بازار، که انشالله سعی میکنم در جلوتر در مورد این مسائل و نحوه انجام کار با شما صحبت داشته
باشم. فکر میکنم که ما کلی راه داریم برای آشنایی بیشتر و همچنین توجه به مسائل مطرح در مراودات تجاری ایران و ارمنستان. بنابراین اگر موافق هستید دوستان عزیز با ما شنونده باشید. در برنامه بعدی دوباره دعوت میکنیم از آقای دکتر اشراقی که پیش ما باشن و درباره شاخصهای اقتصادی این کشور، وضعیت صنعت و همچنین بازارهای صادراتی به ارمنستان بعد از منازعات سیاسی نظامی با آذربایجان که اهمیت دوچندانی پیدا میکنه برای دقت نظر تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی بیشتر صحبت بکنیم. شما هم میتونید تا اون هنگام برای ما دیدگاه و نظرتون رو به 3036-37 بفرستید. درباره کلیت مجموعه برنامه های ارز و مرز هم به 162 مرکز سنجش افکار عمومی سازمان صدا و سیما پیام بفرستید. به اتفاق مهمان گرامی برنامه و همه همکارانم در آن سوی استودیو، همه شما رو تا فرصتی دیگر به خدای بزرگ میسپارم. برای شنیدن دوباره این برنامه ها به آرشیو زمانی ما در رادیو اقتصاد سر بزنید.
میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم. پیامی از راه میرسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیلی، فریادی برای اتکاب خیلی، رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم.
ما می توانیم
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک.
می توانیم دستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوان
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوان.
من بچه رو گوش کنین. آقای راننده تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری صرف رو عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میان خونه من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایه ضد عفونی یا الکله.
شدم انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رود ما میشه چشمایی که با یاد تو میبستم. چه احساسی از این بهتر؟ تو خوابم عاشقت هستم. تو میکردی به دار من کنارت شعله بر میشم. تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من کنارت شعله بر میشم. تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم. با من بود تبه گلهای داودی تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شه یک کار. بازم این کردی که اینجا جای موندن شه. تو میچرخی به دور من کنارت شعله بر میشم. تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من کنارت شعله بر میشم. تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم. تبه خساب با من بود تبه گلهای داودی تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شه یک کار. بازم این کردی که اینجا جای موندن شه. جای موندن شه. جای موندن شه. جای موندن شه.
خبر.
ساعت 19 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. تاکسی به ترخیص لوازم خانگی خارجی. مدیر کل گمرک شهید رجایی با بیان اینکه ترخیص لوازم خانگی خارجی